بگه ولایت داشته باش، تا به این نکته اشاره کنه که اگر میخوای اقامه ولایت کنی، این اقامه ولایت یک شرایط و یک مختصاتی داره. برای اقامه ولایت تو باید شرایطش رو فراهم کنی. چیه شرایطش؟ یک، طهارت داشته باشی. طهارت با چه داشته باشی؟ با آب داشته باشی. چگونه طهارت داشته باشی؟ وضو بگیری. یعنی گام به گام یک دستورالعملیه که اگر کسی میخواد اقامه ولایت کنه، این دستورالعمل رو انجام بده، به او تازه اجازه میدهند که بگوید الله اکبر، وارد ولایت شود. خب مفصل با هم صحبت کردیم که قاعدتا اگر نماز، منظور نماز ظاهری صرفا نباشه، بنابراین وضو هم وضو ظاهری نیستش. بنابراین اون شرایط مختلفهی که برای اقامه ولایت و ورود به نماز گفتن هم ظاهری نیستش، چه وضوش، چه آبش، چه طهارتش، چه لباس نمازگزار، چه پوشش نمازگزار، چه آنچه که در مورد نجاسات گفتن، مثلا خون، این ظاهری که نمیتونه مانع اقامه ولایت بشه. معلومه یک نجاسات باطنی هستش که مانع اقامه ولایت میشه، ما باید اونها رو برطرف کنیم. اون نجاسات واقعی چیست؟ مثلا یکیش همنشینی با نااهله. همنشینی با نااهل کار نجاست رو انجام میده، همونطور که خون یا سایر نجاسات به شما اجازه نمیده که نماز بخونی. همنشینی با نااهل مثل اون عارضه‌ایه که مثل اون عارض شدن خون بر لباس یا بدنه که به انسان اجازه اقامه ولایت نمیده، چه در وجود خودش، چه در خانواده خودش، چه در محل و همسایه و جامعه خودش. این شرایط رو باید بواطنش رو فهمید و اقامه کرد. همه رو عرض کردیم، در مورد وضوع عرض کردیم، لباس نمازگزار، زمان رو دیشب عرض کردیم که زمان چه معنایی داره، زمان باطنی. آیا مثلا این که گفتن بین این ساعت، بین فجر تا اون لحظه ای که خورشید میزنه، این نماز صبحه، خب اقامه ولایت هم تو همین ساعت فقط میتونیم کنیم؟ اینجوری نیستش که. ما باید به همه حالا ایناری که میگم جزئیات زیادی داره که اگر آدم بخواد بحث کنه راجع به تک تک این جزئیاتش، روایت میفرماید نماز هزار تا شرط داره، راجع به این هزار تا شرط دونه دونه میشه صحبت کرد و به مسائل ولاییش پی برد. مسائل زیبا، دلنشین و مجنون کننده ولایت امیرالمومنین که اگر کسی بخواد در مسیر ولایت قدم ورداره، چه شروطی براش گذاشتن که این شروط مقام امیرالمومنین رو نشون میده، مقام سیدالشهدا رو نشون میده که آقا بخوای باهاش دست بدی باید چه چیزایی رو رعایت کنی، چه آدابی داشته باشی. یکی دیگه از اون شروط اقامه صلات قبله هست. شما وضو رو داشته باشی، طهارت رو داشته باشی، شرط مکان رو هم که دیشب فرصت نشد عرض کنم، خودتون برید بخونید. میخوام نگاه به شما بدم، نمیخوام به همه این جزئیات بپردازیم. شما این نگاه رو داشته باشید که در مورد تمام شروط نماز میتونید برید به یک باطنی برسید. شرط مکان محقق شده، شرط زمان محقق شده، طهارت محقق شده، شرط پوشش محقق شده، همه این کارا که انجام بدی بعد تازه میپرسی قبله کدوم طرفه. خب قبله ظاهری همینه که اونجا ما محراب زدیم، راست بگیری میخوره به خونه کعبه. اما قبله باطنی چیه؟ که من اگر بخوام اقامه ولایت کنم، اگر این اشهد ان علی ام ولی الله که میگم بتونم بهش عمل کنم، اگر اون چیزی که سیدالشهدا فرمود که من برای اقامه صلات به کربلا آمدم، برای اقامه نماز، عرض کردیم منظورش این نماز نبود که، اونا نماز خوندن اومدن امام حسین کشتن، پس کدوم نمازو میگفت؟ همین ولایتو. خلأ اونها اتفاقا ولایت بود دیگه، اونها مشکل ولایی داشتن دیگه، ولایتو ترک کرده بودن. اما امام حسین نگفت اومدم اقامه ولایت کنم، گفت اومدم اقامه صلات کنم، تا بگه این ولایت با همه مختصاتش، با همه شرایطش، با همه قواعدش. لذا همش هم عمل کرد. حالا اگر برسیم شب تاسوعا عاشورا به رکوع امام حسین، به سجود امام حسین در کربلا، به قیام امام حسین، به قرائت، اینا همه ارکان نماز دیگه. اینا کجای کربلا اتفاق افتاد؟ سجده کجای کربلا اتفاق افتاد؟ رکوع کجای کربلا؟ اتفاقا امام حسین این نماز ظاهری رو داشت نمیخوند. اونایی که میگن نماز ظهر عاشورا رو حتما بخونیم، اون یار سید الشهدا اومد و به آقا گفت آقا وقت نمازه. امام حسین که خودش حواسش بود که وقت نه، او امام زمانه، اون که بیشتر از همه میدونه کی وقته، او اصلا وقت نماز تعیین میکنه، او تعیین میکنه وقت نماز کی باشه. امیرالمومنین پیغمبر روی زانوش خوابیده بود، وقت نماز شد، آقا پیغمبر رو بیدار نکرد، گذشت وقت نماز. بعد پیغمبر بلند شد، با هم رفتن به سمت مسجد، شروع کردن ایراد گرفتن، آه چرا نماز رو به تأخیر انداختید؟ نمی فهمیدن که بابا باید اتفاقا صبر میکردی تا علی بیاد، اوست که وقت تعیین میکنه. وسط جنگ بود، نماز شد، وقت نماز گذشت، امیرالمومنین خورشید رو برگرداند، او تعیین میکنه. خب او که تعیین میکنه، اتفاقا امام حسین وقت نماز داشت میگذشت، اون یکی از اون اصحاب اومد گفت آقا وقت نماز. آقا هم یه جمله‌ای به او گفتش که این جمله خیلی معنا داره. آقا فرمودن که خدا تو رو از نمازگزاران قرار بده، یعنی هنوز نیستی. آقا یه عمر نماز خونده، نه نفهمیدی، به امام تذکر وقت نماز میدی؟ پس امام حسین کدوم نماز رو میخواست اقامه کنه؟ ولایت رو. خب این نماز ولایت شروطی داره، یکی از شروطش قبله است. همه مقدمات رو فراهم کنی، بعد میپرسی که حالا قبله کدوم وره؟ قبله چیه؟ قبله اون خانم آقایون، یه مطلبی رو امشب آوردم از کتاب شرح آداب و صلات امام خمینی که روزی سال ما رو میده. اگر دقت کنیم، صبر کنید، بهش میرسیم. روزی معرفت سالانه ما رو این مطلب میده. از خودم هم نمیگم که بگید یه آدم خلاصه غیر معمم، بی سواد، جوان، درس نخونده، بی تجربه داره این حرفو میزنه. عرض میکنم از کی میگم. قبله اون، امام خمینی در آداب و صلات میفرماید قبله اون نقطه کمال و محل ظهور ید الله و قدرت الله است. امام خمینی میگه ما چرا به قبله رو میکنیم؟ چون ما ناقصیم. قبله اون نقطه کماله، ناقص باید به سمت کمال رو کنه و به سمت اون حرکت کنه. این نقطه، من در نقطه نقصان ایستادم، قبله اون جایی که نقطه کماله. لزوماً هم کعبه قبله نیست، تو باید بگردی ببینی نقطه کمال کجاست. برای نماز ظاهریت بله، وایس رو به کعبه نماز بخون، حتما این کارو بکن، اما برای نماز باطنی بگرد ببین نقطه کمال کجاست. اگر کعبه هم نقطه کمال شده، برای اینکه امام خمینی فرماید ظهور ید الله هست، در اونجا ید الله ظهور کرده. ید الله کیه؟ امیرالمومنینه. اینو من دیگه نمیگم، اینو امام خمینی میگه. میگه کعبه قبله ظهور ید اللهه، ید الله امیرالمومنینه، ظهور قدرت الله، قدرت الله امیرالمومنینه. اگر هم قبله شده به خاطر اون مطلبه. حالا یه موقع هستش که این نقطه کمال حرکت میکنه میره جای دیگه. یه زمانی نقطه کمال بیت المقدس بود، حرکت کرد اومد به کعبه. پیغمبر وسط نماز، یعنی انقدر این مسئله مهمه، اجازه نداد نماز تموم بشه نماز بعدی رو برگرده سمت کعبه، همون وسط نماز برگشت سمت کعبه، چون نقطه کمال حرکت کرده بود به سمت کعبه. سید الشهدا از طواف کعبه، نقطه کمال سید الشهدا دیگه، مظهر ید اللهی خداست دیگه، او هم امام دیگه، از نقطه کمال، از کعبه حرکت کرد به سمت کربلا. اونایی که فهمیدن حاجی احرام دیگر بند ببین یار کجاست باهاش حرکت کردن، اونایی که نفهمیدن وایسادن اونجا نماز خوندن. لذا امام سجاد بعد از کربلا دو انگشتشو به اون یکی از صحابی خودش نشون داد، گفت از بین دو انگشت من این زائرای کعبه رو ببین. میگه نگاه کردم دیدم غیر 3-4-5 نفر تمام کسایی که طواف خانه کعبه دارن میکنن همه شمایل غیر انسان دارن، چون اینا همه کسایی بودن که با امام حسین نرفتن کربلا و او رو کمک نکردن، قبله رو گم کردن. چون قبله رو گم کردن در نقصان موندن. نقصان چیه؟ ما میخواییم انسان کامل بشیم، انسان میخواییم بشیم، انسان نقطه کماله، او که در نقصانه یعنی از مقام انسانیت پایین تره، لذا در باطن میبینی شمایل حیوانه. باید نقطه کمال رو پیدا کرد. دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما. امام حسین مسجد رو رها کرد، مسجد الحرام رو رفت به سمت میخانه کربلا. چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما؟ ما باید چی کار کنیم؟ باش بریم یا نریم؟ به می سجاده رنگین کن گرد پیر مغان گوید. میگه اگر داری نماز میخونی اون پیر مغان، اون انسان کامل، اون نقطه کمال بهت گفت روی سجادت مشروب بریز، به می سجاده رنگین کن بریز، نگی نه خلاف شرعه. اگر این کارو کنی شروط اقامه ولایت رو جور نکردی. به می سجاده رنگین کن گرد پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها. او رفته راه و بلده سالکه. خب همه حرفا رو زدی که چی بگی؟ نماز در کربلا شما حق نداری در نمازی که در حرم سیدالشهدا میخونی پشت به حرم نماز بخونی. آقا رو به قبله است ولی پشت به حرمه، اجازه نداری. چرا اجازه نداری؟ حرامه، همین شارع مقدس حرام کرده. شما در کربلا اجازه نداری پشت به حرم. آقا رو به قبله است، میگه نه باشه برو اون سمت ذریح وایسا، که هم رو به سیدالشهدا باشی هم به رو به قبله، که تو بفهمی این نقطه نقصان اگر بخواد به این نقطه کمال برسه از مسیر کربلا میرسه، راه قدس از کربلا میگذرد. یسلا خلفه ولا یتقدم علی. میگه برو پشت ذریح وایسا و جلوتر از ذریح وای نستو، چون پشت به قبله وایسی شرط نماز محقق نشده دیگه. فعت، این دیگه خیلی جالب تره، میگه فعت قبر الحسین، برو به سمت قبر حسین. ثم تجعله بین یدک، او رو مقابل خودت قرار بده، برو در مقابل قبر حسین وایسا. ثم تسلا، اون موقع تازه نماز بخون. ثم تسلا ما بده علک، هر چقدر میخوای نماز بخون. تازه وقتی اونجا وایسادی یعنی شرط قبله محقق شده، حالا به تو اجازه میدن که اقامه ولایت کنی. مرحوم امیرزاده اسماعیل دولابی فرمود که یکی از کارهایی که امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف میکنن بعد از اینکه ظهور پیدا کردن انشاءالله، یکی از کارهایی که میکنن اینه که قبله رو از مکه به سمت کربلا تغییر میدن. این آیه دولابی فرمود، کسی که گفت من حرفو میشنوم و میگم. چرا؟ چون نقطه کمال سال هاست که حرکت کرده از مکه زده بیرون، خیلی ساله. چه ما قبله رو تغییر بدیم چه قبله رو تغییر ندیم، الان اربعین کربلا حج شیعیانه. یعنی در باطن هم قبله مسلمین و مردم رو به سمت خودش میکشونه، در باطن اونجایی که قبله باشه ناخودآگاه مردم به سمتش حرکت میکنن. روایت میفرماید اگر من به شما بگویم که کربلا کجاست احدی از شما دیگر حج نمی رود. این روایت امام صادقه ها. اینا رو که میگم یه وقت امر مشتبه نشه که آقا فلانی خلاف حج، نه اون سر جای خودش ها. ما داریم راجع به مسائل باطنی اقامه ولایت صحبت میکنیم. میگیم اگر ما میخوایم اقامه ولایت کنیم باید توجه ما به سمت کربلا باشه، این میشه قبله باطنی. ولی اون که نمازتو رو به قبله کعبه بخونی و باید بخونیم، کسی اجازه نداره خلاف اون عمل کنه. حج رو هم باید بریم، استطاعت داشته باشی باید بری، مسائل شرعیش سر جای خودش محفوظ. اما اگر کسی بخواد او این همه اون مسائل شرعی برای اقامه نماز ظاهریه، اما اگر کسی بخواد اقامه ولایت کنه، قبلش به این معنا که توجه او برای رسیدن به کمال، نگاه او که نقطه کمال کجا هست، باید به سمت کربلا باشه. باید بدونه که اگر بخواد به کمال برسه کربلا او رو، اینو بدونه. حالا از حاج اسماعیل دولابی گفتی، خب که یه پیرمرد کشاورز بی سواد، مطلبی که عرض کردم میخوام بگم که رزق سال بچه شیعه رو تأمین میکنه این مطلب. کی میگه؟ یه صلوات بفرستید. یه کتابی هست به اسم پرواز در ملکوت. پرواز در ملکوت شرح آداب و صلات امام خمینیه. کی نوشته این کتاب رو؟ سید احمد فهری، فهری زنجانی. سید احمد فهری زنجانی کیه؟ نماینده امام خمینی در سوریه و بعدم نماینده رهبری در سوریه. کسیه که آثار زیادی داره، به خصوص خیلی تأکید داشته آثار امام خمینی رو ترجمه و شرح میکرده. شاگرد علمای زیادی مثل آقای مرعشی بوده، آسد علی آقای قاضی رو درک کرده بوده. قبرش هم الان برید مشهد بغل شیخ بهایی، ما میریم شیخ رو زیارت میکنیم ولی حواستمون به ایشون نیستش. و آقای بهجت هم نماز اینا رو میخوام میگم که بگم حرفو دارم از یه جای مهم میزنم. آقای بهجت هم بعد از فوتشون نماز ایشون رو، نماز میت رو خوندن. و آقای خامنه ای هم بعد از فوتشون پیغام دادن که ایشون خدمتگزار و فقیه اخلاقی و سالک، و اشاره کردن به آثار ایشون، به آثار عرفانی ایشون. حالا ایشون چی میگه در شرح آداب و صلات امام خمینی قسمت قبلش؟ میفرماید که روایت میفرماید از ائمه که طینت ما، یعنی خاک ما اهل بیت، خلق شده از 10 قبضه، 5 قبضه از بهشت و 5 قبضه از زمین است. اما آن 5 قبضه که از زمین خلق شده، از زمین یعنی میگه گل ما اهل بیت از کجا تأمین شده؟ حالا اینا مثال ها، ما باید باطنش برسیم. میفرماید که از زمین، 1، از زمین بیت المقدس، 2، از زمین مکه، 3، از زمین مدینه، 4، از زمین کوفه، و 5، از حائر حسینی از کربلا. و هر یک از این اراضی صلاحیت قبله بودن را دارند، چون هر یک از آنها وجهی از وجوه ایشانند، یعنی از وجوه اهل بیت هستند. چون خاک اهل بیت هستند، هر کدومشون میتونن قبله باشه. لذا بیت المقدس قبله بوده، کعبه هم قبله شده، کربلا هم میتونه باشه. و البته حائر حسینی اشرف این اراضی است، بالاترین این زمین هاست، او بیشتر از همه شرف این رو داره که قبله بشه. بعد می فرماید حضرت صاحب صادق در جواب سؤالی که از آن حضرت شد که چرا زمین کربلا با آن که اشرف بود قبله قرار داده نشد، آقا جواب میده که اگر رسول خدا امر نفرموده بود به مسح ظاهر قدم، که ما فقط روی پا رو مسح بکشیم، هر آینه مسح باطن قدم اولا بود، یعنی پا رو شستن بهتر بود، ولی پیغمبر بنا به صلاح دیدی گفته مسح ظاهر. یعنی این که شستن پا دستور داده نشده به این معنی نیست که بی ارزش تره. حالا چرا حالا دستور داده نشده قبله بشه؟ من اجازه دارم پامو خم کنم؟ ایشون میفرماید و این دیگه حرف آقای فهریه، اون عرضم اینه که گفتم خدمتون میخونم، و حقیقت و حقیقت امر در قبله این که زمین کربلا به منزله قلب است برای انسان و زمین کوفه به منزله صدر است، یعنی سینه‌ای که اون قلب رو پوشونده، و زمین مدینه به منزله مغز آدمی و زمین مکه به منزله وجه و صورت آدمی است، و ظهور قلب چنانچه اشاره شد به وجه است. شما میخوای با من صحبت کنی، من کیم؟ من این صورته نیستم، ها، حیات من به این قلب است، این قلبه نباشه من این قلبم، ولی میخوای با من صورت کنی به کجا نگاه میکنی؟ به قلب نگاه میکنی؟ به صورت من نگاه میکنی. ایشون میفرماید که و ظهور قلب چنانچه اشاره شد به وجه است که وجهیت و دلیل قلب است و به همین جهت شناخته نمی شود شخص و قلب مگر به وجه، باید به وجهش نگاه کنی، و توجه نمی شود به قلب مگر به وجه. اگه میخوای به اون آدم صحبت کنی، به قلبش توجه کنی، باید به صورتش نگاه کنی. یعنی اگرم میخوای به کربلا نگاه کنی، باید به مکه نگاه کنی. مکه وجه کربلاست. اگرم مکه قبله است، به جهت اینکه وجه کربلاست. دوتا نیستن. کربلا قلب انسانه، مکه وجه انسانه. شما میخوای روی به کربلا کنی، به صورتش نگاه میکنید که صورتش مکه است. مکه کیست؟ تازه مکه صورت کربلاست. یعنی اینجوریه که دوتا باشن. حالا ما بخوایم یکی تو سر این بزنیم که اونو بکشیم بالا، نه، تمام این اراضی شؤونات کربلا هستن. و همچنین مکه ظاهر کربلا و وجه کربلا و دلیل کربلاست. پس توجه به مکه در حقیقت توجه به کربلاست، و اتیان به مکه یعنی رفتن به مکه در حقیقت اتیان به کربلاست. برای همینه که شما میبینید الان اینا اتفاقات، اینکه ما رقم زده باشیم نیست، اینا خدا میخواد، چون حقایق عالم داره خودشو نشون میده. برای همین میبینی شیعیان میرن مکه میگن لبیک یا حسین. اتیان به مکه در حقیقت اتیان به کربلاست. بنابراین قبله حقیقی کربلاست. ببین دیگه، این شارح آثار امام خمینی، نماینده امام خمینی، نماینده آی خامنه ای، آی بهجت نمازش خونده تو مشهد کنار شیخ بهایی دفنه، ایشون داره میگه بنابراین قبله حقیقی کربلا، چون زمین کربلا اشرف است که زمین از زیر آن پهن شد. یک زمین از زیر کربلا پهن شد و حامل ظهور اصل بود، و اصالت کربلا از آن روا می باشد که خداوند آن را پیش از آفرینش عالم آفرید، ولی چون مکه حاکی مثال کربلا و ظهور آن و تفضیل آن است، پس مکه قبله و مطاف شد. چون مکه وجهشه، مکه حاکی از کربلاست، مکه دلیل کربلاست، مکه رو گفتن برید طوافش کنید، چون دلیل کربلاست بهش گفتن برید طوافش کنید. امام حسینم از مکه زد بیرون که بره جایگاه قلب کربلا رو نشون بده، قلب عالم رو نشون بده. این جالبه. پس مکه قبله و مطاف خواهد بود مادامی که این زمین معمور است. تا این زمین هست مکه قبله است، مکه محل طوافه. و پس از بعدن چه اتفاقی میفته؟ از الان به فکر باشیم. و پس از خراب دنیا، بعد از خراب شدن این دنیا و قیام قیامت و ذهاب قشور و فناء ظواهر، وقتی همه این ظواهر فنا شد و رجوع عالم از عالم قش به عالم لب، از این عالم پر از تکسرات بریم به سمت عالمی که اساره است، دیگه این همه تکسرات درش نیست، آنگاه مقصود و مطاف زمین کربلا خواهد بود. این که آمیرزا اسماعیلی فرمود که امام زمان بیاد قبله رو برمیگردونه، اینجاست. دنیا خراب بشه اون موقع دیگه معلوم میشه دیگه، اونجا میریم اصلش و قلبش رو زیارت میکنیم. چنانچه در اخبار اهل بیت بدان اشاره شده است و فرمودن که زمین کربلا، اینا تو روایت هست، اشرف طبقات بهشتی است. دیگه اونجا نگفتن مکه یکی از طبقات بهشتی است، گفتن کربلا یکی از طبقات بهشتی است که ساکن می شود در آن بهشت محمد و آل محمد. حسد نکنم، مطلبش قشنگه، بریم بخونیم. عرضم تمام، خیلی صحبت کردم. قبله، اگر بخوایم در اقامه ولایت شرط قبله رو محقق کنیم، باید بدونیم که توجهمون باید به سمت کربلا باشه. بعد من آقا مرتضی، روزم همین نیم خطه، شما اومدی وقتم گذشته، عرضی ندارم. بعد میخوایم مقام حضرت علی اصغر رو بشناسیم که امشب شبشه، شب هفتمه، شب علی اصغر، اونجایی میشناسیم که امام سجاد این شیرخوره رو که میخواست دفنش کنه نرفت یه جای دیگه براش قبر بکنه، اومد گذاشت رو سینه امام حسین، اومد گذاشت رو سینه قبله عالم تا نشون بده او هم قبله است، او هم قبله نماست. خانم آقایون، شب باب الحوائج، هیچ کسی به اندازه حضرت علی اصغر به امام حسین نزدیک نیستش. از او بخوایم. علمای بزرگ، مراجع تقلید، وقتی کارشون گیر میکرد میرفتن دم خونه حضرت علی اصغر. روزمین یه خط، روزه علی اصغر هم نیست، دو نفر رو سینه امام حسین نشسته، یکی علی اصغر بود، اما قبل ترش و شمر و جالسون علا صدر و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلب ینقلب.